بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. هیچ امیدی نباشد بر من و احوال من، هیچ امیدی نباشد بر من و احوال من، مستحق هیچ پروازی نباشد بال من، کارهای من وصالت را به تأخیر افکند، بوی هجران می دهد پرونده اعمال من، بوی هجران می دهد پرونده اعمال من. من دگر آن نوکر خوب و قدیمی نیستم، این لباس نوکری گرید بر این احوال من، این لباس نوکری گرید بر این احوال من. بارها دستم گرفت و نمک گیرت شدم، بارها شد جای من تو آمدی دنبال من، بارها شد جای من تو آمدی دنبال من. یا صاحب الزمان بارها خوردم زمین از جا بلندم کرده ای، شکر یک نعمت نکرد آخر زبان لال من، شکر یک نعمت نکرد آخر زبان لال من. تا دم آخر منم شرمنده احسان تو، من گناه کردم تو کردی گریه بر احوال من، من گناه کردم تو کردی گریه بر احوال من. صداش بزنیم یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب. تعجیل در فرج امام زمانمون، صلوات عنایت بفرمایید. عرض سلام محضر سروران مکرم، عرض تسلیت ایام، ایام شهادت و سوگواری صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا، اموات مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلوات اینت بفرمید. اگر ما بخواهیم یک بهره برداری تمام و کمالی از فاطمیه داشته باشیم، باید بیاییم و به تمام زوایایی که در دوران اون ایامی که اون اتفاقاتشون افتاد توجه کنیم، این عناوین و این زوایا رو شناسایی کنیم و با زمان خودمون تطبیق بدیم تا بتونیم یک بهره کافی و وافی از فاطمیه داشته باشیم، و الا ما خودمون رو محروم کردیم اگر صرف یک حضوری و صرف یک مروری بر بعضی از اتفاقات داشته باشیم. اگرچه نورانیت داره، اگرچه ثواب داره، ولی عرض کردیم ما میخواییم از همه بهرهی که میشه از این گوهر ولایت اهل بیت و حضور در مجالس اهل بیت، از همه اتفاقات اون ایام بهره‌مند بشیم. از این جهت باید مجالسمون رو به سمت و سوی ببریم که درس‌هایی رو از این خانواده و این خاندان بگیریم که دست پر از این مجالس خارج بشیم و برای اجتماع امروزمون، برای مشکلات امروزمون از این مجالس بهره‌مند بشیم. همونطوری که عزیزان قبل از منبر خیلی خوب و به جا به این زیارت پرمحتوای جامعه کبیره میپردازن و ما در این زیارتنامه میخوانیم که به موالاتکم علمنا الله معالم دین الله و اصلح ما کان فسد من دنیانا، ما با موالات و دوستی شما معالم دین رو یاد میگیریم، خدا به ما این گونه یاد داده با موالات شما، و هر آنچه که از دنیای ما امروز فاسد شده با موالات شما اصلاح میشه. باز میخوانیم به موالاتکم تمت الکلمت و تلفت الفرقت و عظمت النعمت، با دوستی شما اون یک دلی و اون ائتلاف و دوری از تفرقه ایجاد میشه. هر چی که بخواهیم در این خانه است. لذا این باید یک گاهی وقتا یک مطالبه ای باشه از یک شنونده، از یک گوینده، و گاهی وقتا هم یک دقتی رو از گوینده میطلبه که مباحثی رو که دنبال میکنه و مطرح میکنه از اون حالت کلیشه‌ای و تکراری، اگرچه ثوابی دارد، اگرچه نورانیتی دارد، اگرچه قطعاً وصف این خانواده، فضائل این خانواده، گفتگو و گفتمان در مورد این خانواده ثواب داره، اما به کدام زاویه‌ای که امروز کدام گوشه از اجتماع ما رو اصلاح کنه به پردازی مهمه. یکی از بهره‌های خیلی زیادی که میشه ما از این روزها بریم و نیاز امروز اجتماع ما هست، تعالیم و درس‌های خانوادگی هستش که در زندگی امیرالمؤمنین حضرت زهرا وجود داره و امروز ما میتونیم استفاده کنیم. بله، ما به قضایای فاطمیه کم و بیش تو جلسات پرداختیم و پرداختن اساتید، قصب فدک، قصه سقیفه، محرومیت‌های امیرالمؤمنین، حضور جهادی حضرت زهرا برای یادآوری قدیر، اینا رو گفتیم الحمدلله. باز هم میگیم، تو روزه ها هم میگیم و نمیگذاریم از این خط قرمزهایی که شیعه داره و امروز شیعه رو زنده نگه داشته و شیعه سربلند الحمدلله تو دنیا. اما نیازهای دیگری هم در این اجتماع ما وجود داره که باید به این جنبه ها پرداخت و یکی از اونها همین نیاز تعالیم خانوادگیه. اصلا ما همین زیارت جامعه کبیره رو که عرض کردیم با یه جمله خانوادگی شروع میکنیم: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اصلا پیغمبر اکرم در مباهله با خانواده حاضر شدن. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. موقعیت های سخت رو با خانواده حاضر میشدن. قدیر رو خانواده امیرالمومنین حضرت زهرا و دیگران حضور داشتن. موقعیت های خاص، همین که سید الشهدا با خانواده در کربلا حاضر شده و اصلا یکی از دلایلی که کربلا اینقدر درخشیده اینه که این خانواده بعد پیغامبر و پیغام رسان ظلم هایی شدن که در کربلا شد، در کوفه و شام این خانواده پیغام رسوندن. اینا نشون میده ما تو سختی ها هم باز نباید از نقش آفرینی خانواده غافل بشیم. این نگاه یه نگاه چرس کنم بگم غربی، بگم یه نگاه دشمنان اهل بیت که گاهی وارد اجتماع ما هم میشه، نگاه صرفاً حضور مجردی داشتن در بعضی از محافل. تا جایی که میشه امکانش وجود داره روزه خانوادگی برگزار بشه، تا جایی که امکانش وجود داره خواهرها بهره‌مند باشن مثل برادرها. واقعا یه جایی یه هیئتی دستش میرسه و میتونه عرض میشود مثلا پرده یا ویدیو پروژکشنی میذاره، از جهاتی تازه شاید اهمیتش بیشتر هم باشه. چرا؟ چون اونی که قراره در خانه بچه ها رو تربیت فاطمی و حسینی کنه، بیشتر از این که من پدر پرمشغله باشم، مثلا اون مادره که بالاخره لحظه به لحظه با این بچه ها هستش. از این جهت ما تو هیئتامون، توی تدارک جلساتمون، تو مباحثمون حتما باید این جنبه های خانوادگی رو ببینیم. شما علال حساب یه صلوات بفرستیدین پروژه الله نشالله. خیلی واجب بود ها. خیلی خوب، بازم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. و عجل فرج. عرض می کردم این نگاهی که یک وقتی ما صرفا حضور مجردی داشته باشیم، یه وقتای امکانش وجود نداره، یه وقتای جلسه کاریه، یه وقتای یه جایی میگن آقا ما منزل یه جوری که فقط آقایون میتونن حضور پیدا کنن، یه جایی فقط خواهرها میتونن حضور پیدا کنن، حرفی نیست. اما نگاه همون باید این باشه که حداقل دغدغه‌ش رو داشته باشیم و اولویتش رو بدیم که این جامعه جامعه ایست که از طریق خانواده شکل میگیره و بقیه کانون‌ها و اجتماعات این جامعه از این کانون اجتماعی کوچیک شروع میشه. یه نگاهی به تعابیر حدیث شریف کسا در برخورد این خانواده با هم دیگه میندازیم، چقدر زیبا با هم گفتگو کردن. قرة عینی، ثمرة فؤادی، شافع امتی. حالا من و شما که تو خونه، حالا شافع امتی رو که نمیتونیم به هم بگیم، ولی قرة عینی رو که میتونیم. نور چشم، بچه های ما نور چشممون که هستن. حبلنا من ازواجنا ذریاتنا که هستن دیگه. عبارات خوب استفاده کردن. بعد در اوج مصیبت و نداری و مشکلات، آخه بعضی هم تا میگی خانه علی و زهرا اینجوری پای ولایت ایستادن، اینجوری قرآن خوندن، اونجوری عبادت کردن، میگی آج آقا اینا که معصوم بودن. آج بله، یک بار یه دعایی کردن، یک طبقی از خرما نازل شد، ولی صد بارش هم با دست خالی بودن و سفره‌ای که فقط نان داشت و سه شب افطار پشت سر هم، آب خالی و خدا وکیلی ما کی افطار فقط آب خالی داشتیم و ببخشن افطارشون رو. بله معصوم بودن، دسترسی به ملکوت داشتن، به دعاشون خیلی اتفاقا می افتاد، ولی واقعا اینجور نبود که ما فکر کنیم که دیگه همه چیز تأمین بوده. مگر ندارد که همان زیراندازی که برش استراحت میکردن، خوابشون محل خوابشون بود، محل نشستنشون هم بود، محل دور هم بودن و محل گفتگوشون هم بود. مگه ندارد که گاهی صدیقه طاهره مستجاب الدعوه، امیرالمومنین مستجاب الدعوه اصلا داریم در عالم بالاتر از این خانواده، گاهی وارد منزل میشد امیرالمومنین فاطمه، غذا نان هیچی نداریم. اون قصه که علامه مجلسی آورده، شمعون که امیرالمومنین رفتش جو قرض کرد. خب اینا نشون دهنده چیه؟ که اینا هم بالاخره مشکلاتی داشتن در خانه، که شاید بعضی از مشکلاتی که اون روز در خانه داشتن مشکل معنای این که سازگار بودن با این شرایط، و اینا مشکل گشای عالمن. اینا یه نگاه کنن کار همه عالم درست میشه. مفتقر آمد آبروی از در او به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. بقول مرحوم کمپانی. ولی ساختن و کنار آمدن. و زهرای مرزی گاهی به علیش نگفت در خانه چیزی نداریم، به خاطر اینکه به این وصیت پیغمبر اکرم عمل کنه که فرمود گاهی اگر مشکلی پیش آمد از علی چیزی نخواهی که نتونه فراهم کنه، یک وقتی از تو خجالت بکشه. و اصلا بعضی از روزخونا و قدیمی ها حرف خوبی، حرف اشتباهی نیست، میگن این که فرمود از زیر پیراهن من رو غسل بده، به سلما همسر ابی رافع هم اینو گفت که در شب غسل مراعات کنن، فلا تکشف عن الکتفا، این کتف من رو از زیر پیراهن غسل بده، پیراهن رو در نیار. بعضی میگن بابت همون بود که باز شرمندگی برای امیرالمومنین ایجاد نشه که برای این پهلو و بازو چه اتفاقی افتاده. حالا یک برداشت دیگه کمک میکنه به بحث ما، این فضا در این خانه چگونه بوده. خب اگر محب این خانواده در فاطمیه ای اهل نظری، اهل عزاداری، اهل سیاه پوشی، اهل عرض میشود که بهترین انواع عزاداری ها و اینها باشه و در عمل در خانه تأثیر نکنه به آنچه که روش این خانواده بوده، خب بدهکار خواهیم شد. اونی که فاطمه و علی نداره روز قیامت اگر تو خونش مشکلی داشته شاید خیلی دلش نسوزه، ولی من و شما داشتیم، در روزها آمدیم و شنیدیم و برامون اساتید و بزرگوارا گفتن و به کار نبندیم، ما از این سرمایه هنگفت بهره برداری نکردیم. خانه ای که این همه مهربان باشن با هم دیگه، خانه ای که اصل سازگاری رو مراعات کنن با هم دیگه بسازن. آقا اصل قصه سازگاریه. به قول یک استادی می فرمود که تنها خانواده‌ای که اعضاش معصوم بودن همون خانواده بود، باز با نداری همدیگه و مشکلات می ساختن. حالا که ما اهل خانمون که معصوم هم که نیستن، همسر من اشکالاتی داره، فرزندان من گاهی منو عصبانی خواهند کرد، این امر طبیعیه. این اصل سازگاری مخصوصا توی این روزگار، گاهی وقتا جوونا وقتی وارد زندگی مشترک میشن فهم میکنن که دیگه مثل دوره کودکی و نوجوانی دیگه پادشاهن، پدر مادر باید بهشون سرویس دهی کنن، حال اینکه نه، اصل باید بر سازگاری باشه. و آنچه که در زندگی زهرای مرضیه و امیرالمومنین میبینیم همینه، تأکیداتی که آقا رسول الله موضوع خانواده داشتن، اصلا تحملی که پیغمبر اکرم نسبت به بعضی از همسرانشون که فضیلتی برای این همسران نقل نشده بلکه یه رذائلی هم داشتن، پیغمبر با اینا راه می اومده. آیه نازل شده آقا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعائکم بعضکم بعضا، چرا بعضیاتون همین جوری که همدیگه رو به اسم کوچیک صدا میزنید پیغمبر رو به اسم کوچیک صدا میزنید؟ یعنی بعضی از نزدیکان پیغمبر این جوری بودن، بعضی از نزدیکان پیغمبر این جوری بودن که بعضیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی باید بهشون میگفتی. این پیغمبر هم در معرض این امتحان خانوادگی بوده. قشنگ ایام فاطمی است بگیم شیخ عباس تو بیت الاحزان آورده، علامه مجلسی آورده، وقتی این آیه نازل شد انقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها مؤدبه آیه رو به خودش گرفت. فاطمه ای که به پدر میگه یا ابا، بعد از این آیه به پدر عرضه کنه یا رسول الله، یا رسول الله. آدمای با صفا و دل پاک تذکر رو به خودشون میگیرن، یه تأملی نسبت به درونشون میکنن، نکنه این با من بود، بذار اصلاح کنم، بذار تأملی کنم. فاطمه زهرای مؤدب که طبیعی است فرزندی به پدرش بگوید یا ابا، بعد از نزول این آیه که خطاب بعضی از بیادب هاست که دارن، اهل سنت هم آوردن که اون خلیفه اول به دخترش، به اون زن گفت که به اسم کوچیک صداش نزن، پیغمبر خداست، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاکم بعضا، آیه هم نازل شده، زهرای مرضیه به خودش گرفت یا رسول الله، یا رسول الله. بعد تو بیت الاحزان شیخ عباس نوشته که پیغمبر اکرم فرمود فقولی یا ابا، تو بگو بابا. وقتی میگی بابا فنا ارضا للرب احیا للقلب، تو میگی بابا خدا راضی تره، دلم زنده تر میشه. در روابط و احترامات و ادب رو ببینید، دست به احتیاط بودن ها رو ببینید. برعکسش اونایی که دل خوشی از این علی دوستی و زهرا دوستی و این روابط نداشتن چگونه بودن، چقدر بی ادبی میکردند، به اسم کوچیک صدا میکردند، که البته از اینها بعید نبود. اون روزی هم که پیغمبر اکرم فرمود سلموه بمرت المؤمنین، به علی بگید امیر المؤمنین ها، همون ایام قدیر، باز اون دوتا بی ادب که نسبت داشتن با بعضی از همینایی که در خانه پیغمبر بودن، وقتی وارد خیمه شدن بخین بخین لکه یا علی گفتن، اسم کوچیک گفتن، یعنی حتی اگه فامیل هم میخواستن بگن نمیخواستن بگن امیرالمومنین، یه ابن ابی طالبی باید میگفتن دیگه. مثل اینه که شما برادرتون، دوستتون، بچه محلتون دکترا بگیره، دقیقا همون روزی که دکترا گرفت و پایان نامش دفاع کرد جلو جمع بیاید دفعه بشه علی آقا چطوری بابا، حالا یه چند تا بهش میگفتی آقای دکتر دیگه، چیزی نمیشد. مثل این که رفیق من ملبس بشه، من دقیقا همون روز جلو جمع بیام بگم آقا حسین آقا چطوری بابا، یه حاج آقای، یه شیخی، یه جناب حجت الاسلامی، حالا یه دفعه بچه محلیت گل کرد. بعد پیغمبر امر کرده، حالا ما چه مثالای دم دستی داریم میزنیم تو جامعه خودمون، رفیقامون، پیغمبر امر کرده به معنی اعتقاد او امیرالمومنین شماست. فاصله رو ببینید، ادب، این روابط مؤدبانه یه شاخصه است که در نگاه شیعه است. و البته دیگران این گونه نبودند، بزرگانشون این گونه نبودند و مراعات نمی‌کردند. و تو محیط خانه خب بیشتر. تو محیط خانه خب بیشتر. ما دوستدار خانواده‌ای هستیم که پیغمبر اکرم فرمود که این که مردی نزد عیالش بشینه، احب الی، برا من پیغمبر دوست داشتنی تره از اعتکاف در مسجد النبی. این اعتکاف فی مسجدی هادا، تو همین مسجدی که من پیغمبر نشستم تو مسجد النبی، مردی نزد همسرش بشینه یه گفتگوی، یه شوخی، یه حرفی رو سر بحثی رو باز کنه از اون روز محل کارش، یه جوانی گاهی وقتا بشینه کنار مادرش سر بحث رو باز کنه، یه بگو مگو و گفتگوی داشته باشه، مادر امروز اینجور شد، نظرت چیه، کار خوبی کردم؟ این مشکلات وجود داره. بالاخره حالا به عنوان یک نوکر کوچیک امام حسین تو بعضی از هیئت‌های دوستان جوانمون شرکت میکنیم، بعضی مدارس گاهی با دانش آموزا بیشتر ارتباط داریم، یه وقتایی پای حرف دل حتی بعضی از نوجوانا و جوانای مذهبی که میشینیم میگه آجا این از وقتی رفته تو فلان پایگاه یا فلان هیئت یه مسئولیتی بهش دادن دیگه اصلا تعویل نمیگیره، دو تا پوشه دادن دستش حالا دیگه، یا فلان مسئولیت رو تو فلان هیئت گرفته، دیرم میاد بهش میگیم آقا کجا تشریف داشتید، فقط جهت اطلاع فردا اتفاقی افتاد ما بدونیم پسرمون با کی بوده، اعتمادم داریم بهت، فکر کردی من بچه‌ام، آقا صدا رو برام کلف میکنه، خب حالا من 4 روز توی هیئت یه مسئولیتی گرفتم، یه اس ام اس آدم بده پدره رو دلگرم کنه، من الان با آقای احمدی هستم، من الان با آقای حسینی هستم، من هیئت قتیل هستم، من هیئت امام حسین هستم در فلان خیابون، شاید واقعا فردا اتفاقی افتاد توی این روزگار بتونه بیاد منو پیدا کنه. آخه ما گاهی وقتا ممکنه درک درستی از نگرانی پدر و مادر نداشته باشیم. اطلاع دادنه، دلگرمی ایجاد کردنه، آدم بشینه گپ بزنه، اصلا بشینه گاهی وقتا هم گفتگوی عادی ها، بعضی ها مذهبی بودنشون یه دفعه گل میکنه، یا فقط دور هم نشستن خانواده رو در دعا و ذکر و روز، نه گاهی وقتا همین بگو مگو های اصلا تجربه پدرم رو من استفاده کنم، اصلا بلدم باشم، گوش بدم، گوش باشم، برای بار صدوم هم یه چیزی رو برام تعریف کنه، برای دلخوشیش اصلا بخندم با اون و تحویل بگیرم. خدا جبران میکنه، خدا جبران میکنه، فقط دلگرمی. جلوس المرء عند عیاله، همین نزد خانواده نشستن که گاهی ما ازش فراریم، چون اگر این کانون و این اجتماع کوچیک شیعه خانواده از هم پاشید دیگه باید یه فکری برای اون اجتماع بزرگ باید کرد، باید یه فکری برای اون اجتماع بزرگ باید کرد. اصل قضیه به اینه که همدیگه رو تحمل کنیم. چه جوری میشه که تو آمارها میگن آقا 37% طلاقهای شهر تهران مربوط به تک فرزند هاست، اینا که تک فرزند بودن بزرگ شدن ازدواج کردن اینا زودتر به طلاق گرایش پیدا میکنن، بالاخره کار میشه رو اینا دیگه. چرا؟ آمار کمی نیست 37% از کل طلاق ها چون مدت ها این آدم بلد نبوده سازگاری کنه، نه خواهری داشته نه برادری که اسباب بازی ها رو بخواد تقسیم کنه، اتاق رو تقسیم کنه، سازگاری نداشته، پادشاه بوده، هرچی خواسته دو دستی تحویلش دادن، خیلیش هم مربوط به شمال تهران و ثروتمندها بوده، ضمن احترام به همه کسانی که خدا بهشون روزی داده و بالاخره تصمیمشون این بوده. ولی میخوام بگم که بعضی چیزها و بعضی از روشها خود به خود ما رو به سمت یک سری انحرافات بعدی میبره. خانواده‌ای که درش سازگاری نباشه، تحمل همدیگه نباشه، بعد میبینید اصلا بعضی ها نگاهشون در اینه که آقا ما یه جوری زندگی کنیم که نخواهیم قصه یک کسی رو بخوریم. چرا هست توی این مصاحبه های توی فضای مجازی هست، میگه چرا شما فرزند نداری، چرا سگ و گربه آوردی خونه؟ میگه که به خاطر اینکه خیالم راحت باشه نمیخوام قصهشو بخورم، درس بخونه درس نخونه، مدرک بگیره مدرک نه، حرف گوش کنه حرف گوش نکنه، خودش راحت کرده دیگه. یا ایها الانسان انک کادح، اصلا بنای عالم بر رنج گذاشته شده، بنای عالم بر امتحان گذاشته شده، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اونجا فرمود آزمون بگیریم از شما کدومتون بهترید. و این آزمونه اول اتفاقا از خانه و خانواده شروع میشه. چرا؟ چون در محیط اجتماع، تو هیئت من، تو اداره من، تو مدرسه من، طبیعتاً من به خاطر این که جایگاه اجتماعیم خراب نشه، جلو رئیسم و جلو رفیقم و جلو مسئولم، قطعاً کظم غیظ دارم، خیشتنداری دارم، از کوره در نمیرم. برای کلاس کارم که شده میگم بله من از شما گذشتم. اما حالا در محیط خانه، در محیط خانه که جایگاه اجتماعی دست همسر و فرزندان من نیست، کیه که اونجا تحمل کنه؟ کیه که اونجا را بیاد؟ کیه که اونجا خیشتنداری کنه؟ لذا عرض میکنم ما گذشته از درسهایی که از تاریخ فاطمیه و اتفاقات این ایام و سقیفه میگیریم، خیلی میتونیم از این استعداد درسهای خانوادگیش و روابطی که با هم دیگه داشتن استفاده کنیم. در بهار علامه مجلسی خودم دیدم این روایت رو. ببینید، حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها کارها رو با فضه تقسیم کرد. جان ما به فداش. روزی که نوبت فضه بود بیبی کمکش میکرد، یه روز در میون بود. فضه میگفت بیبی جان حالا شما امروز که نوبت ماست. میگم نه، میخوام کمکت کنم. روزی که نوبت حضرت صدیقه میشد فضه میخواست کمک کنه، حضرت زهرا بهشون میفرمودن که امروز وقت استراحت توه، تو راحت باش، نه خود خواهی، دیگر خواهی، نه فقط من، دیگران. از اون نگاهش اینه که روزی که نوبت فضه است فضه اذیت نشه، روزی هم که روز استراحت شه فضه استراحت کنه. کی؟ سیدت و نساء العالمین، خانمی که اراده میکرد. در اون روایت عرض شد فاطمی اول در جمع دوستان همینجا، در اون روایت پیغمبر فرمود اسرافیل به جاش تسبیح میگفت، جبرائیل به جاش آسیاب میکرد و میکائیل به جاش گهواره حسین رو تکان میداد. این خانم دوست داره فضه رو خودش کمک کنه و به خودش رنج میده. به جای اونجا هم که به جای اینکه خادم اضافی بخواد، پیغمبر بهش تسبیحات رو یاد داد، تسبیحات رو گفت. شما هر چی نگاه میکنید سازگاریه با مشکلاته. آخه بعضی وقتی بهشون میگیم زهرا و علی معصوم بودن، فکر میکنه که برای هر وعده از آسمون براشون بهترین غذاها و رنگینترین غذاها. بابا قرآن داره میگه سه روز بخشیدن، رفت با آب افطار کردن. ببینید تفاسیر رو. انما نطعمکم لوجه الله، بعد تازه لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هیچ تشکرم نکردی، برو به سلامت. حالا اگه من بودم یه بسته خرما یه جایی میدادم نظری، بدون اینکه از چیزی از داراییم کم بشه، من باید حتما داراییم تو خونه فول باشه، اضافه تره رو حالا اگر بدم اون موقع هم تازه چه نیت ها، و اگه بشه پشت بلنگو هم اسم منو اعلام کنن بالاخره من یه بسته خرما دادم. نمیشه که اینجوری. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. چقدر زیباست تو این خانه و خانواده روابطشون، گفتگوهاشون، اسم بردن هاشون از همدیگه، احتراماتشون. اتفاقا یکی از نیازهای امروز زندگی ماست. آمد پیش حضرت زهرا در مورد پدرش سوالاتی میکرد، مسئله داشت پدرش، حالا بیمار بوده، یه روایت رو داره که خیلی این زن از همسایه ها بود و میامد سوال میکرد. بعد گفت بیبی جان اشکال نداره، من مرتب میام از شما سوال میکنم، شما خسته نمیشید. حضرت زهرا فرمودن که اگر به شما بگن از اینجا تا اون نقطه، یک نقطه ای رو معرفی کردن که مسافت زیادی بود، و بری به تو اینقدر طلا و نقره میدن، میری این کارو بکنی؟ گفت بله. حضرت صدیقه فرمود من میدونم خدا در قبال این سوالاتی که دارم برای تو جواب میدم، این سوال شرعی که داری برای تو جواب میدم، میدونم خدا چه پاداشی من خواهد داد، میدونم خدا چه معامله با خداست. قرآنم میگه، میگه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی عندك بیتا فی الجنه. خدا مثال زد برای همه اهل ایمان همسر فرعون رو، بابت چی؟ یه گوشه زندگیش الگوی همه اهل ایمان، زن و مردش هم نکرد، همه خدایا معامله کردم، یه خونه تو بهش برای ما بنا کن، فرعون ما رو خیلی اذیت کرد. این یه گوشه زندگی یکی از کسانیه که حالا کوتا به مقام زهرای مرضیه برسه. فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین، نگاه رو ببین، همش نگاه قیامته، همش نگاه قیامته. تو اون روایت معروف داره وقتی میخواست از خانه پیغمبر به خانه امیرالمومنین بره، امیرالمومنین میگه دیدم فاطمه من این مقداری گرفته است، این مقداری تو خودشه به زبون ساده ما. گفتم فاطمه جان چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ فرمود از این جا به جایی یاد یک جا به جایی دیگری افتادم که یک روز من از دنیا به خانه قبر خواهم رفت. درون خودم، نفس خودم گفتم یه روزی، چون بالاخره آدم اسباب کشی میکنه از یه جایی به یه جای دیگه، جای دوم به قول روانشناسی زره منطقه امنش کوچیک دیگه، آشنا بشه در و همسایه و مغازه و نونوایی و یواش یواش تو محل را بیفته. از خانه پیغمبر آمده خانه امیرالمومنین، خانه همسرش هم از قریبه هم نیست. میگه همین یه مقداری تغییر و تحول که از یه جایی که حالا انس گرفتی به یه جایی که حالا آنچنان انس نداری آمدی، من یه روزی وارد خانه قبر خواهم شد. حالا ممکنه سالی یه بارم اساس کشی داشته باشم، ولی هیچ وقت به این فکر نکنم. نگاه چگونه بوده؟ هر چی بوده بابت این که خدا قرار قیامت برای ما جبران کنه. سختی رو تحمل کردم، افطاری رو بخشیدم، همسر و فرزندانم رو احیانا، یه جایی عصبانی شدم، ناراحت شدم، خسته از سر کار اومدم، کسی منو تعویل نگرفت. اومد و پیغمبر گفت، در روایت داره کسی اومد و پیغمبر گفت، گفت همسری دارم که از خانه میخوام برم بیرون بدرقم میکنه. وارد خانه میشم به استقبالم میاد، وقتی ناراحتم به هم میگه اگر ناراحتیت برای روزیه که خدا روزی رسونه، اگر ناراحتیت برای قیامتته که قصه بخور، ناراحتی برای قیامت خوب است. پیغمبر اکرم فرمود خدا عبادی رو داره رو زمین که اینا جز اولیاء الهی هن و نمایندگان خدا رو زمین، خلیفه خدا رو زمین، همسر تو یکی از اوناست. آقا نگفت هزار رکعت نماز مستحبی داره، ها اونم خوبه. نگفت صبح تا شب تسبیح دستشه، اونم خوبه. خانه و خانواده رو داره با محبتش با اخلاقش اداره میکنه. بعد امیر المومنین حضرت زهرا وقتی پیغمبر اکرم پرسید نسبت به همدیگه چگونه بودن، فرمود نعم العون فی طاعت الله، چقدر خوب در اطاعت خدا من رو همراهی میکنه، چقدر خوب در اطاعت خدا. گاهی نان خالی نداشتن، اما نگاه اول نعم العون فی طاعت الله، بساط بندگی ما پهنه، بساط بندگی ما پهنه. لذا هر چقدر ما به درس‌های خانه و خانواده فاطمیه و این خانه نورانی بپردازیم و از خیر و برکاتش برای اجتماع امروزمون، خانواده‌های خودمون امروز استفاده کنیم، باز جا داره و باید به این درس بپردازیم و بهره برداری کنیم تا انشالله برکاتش رو تو زندگیمون ببینیم. همون چیزی که ازش تعبیر میشه به سبک زندگیه اهل بیتی، سبک زندگی اسلامی، این تحمل، این سازگاریه. انشالله که همه خانواده های ما، همه جوانای ما، همه پدر مادرها و بزرگترهایی که انشالله تو ازدواج سخت نمیگیرن، همه بزرگترهایی که میتونن زورشون میرسه تو ازدواج دیگران کمک میکنن، دخیل میشن، همه اونایی که میتونن در فرزند آوری، در تربیت شیعیان امیرالمومنین قدمی برمیدارن، انشالله که این زندگی ها رنگ و بوی این خانواده عزیز رو بگیره، رنگ و بوی زهرای مرضی و امیرالمؤمنین رو بگیره. یک صلواتی نعت بفرمایید.